بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در حصول ملکیت بود، در اراضی مواتی که احیا شده است. بعد از آنی که روایات کثیره داله بر ملکیت رو خوندیم که به احیا انسان مالک می شود، گفتیم عمدتاً دو روایت معارض داره که هر دو هم توصیف به صحیحه کردن، بلو یه روایتش از نظر سند محل بحث عرض خواهم کرد. حدیث اول صحیحه ابو خالد کابلی بود که خونده شد، و اما صحیحه دوم عرض میکنم، قبلا هم گفتم صحیحه دوم صحیحه عمر ابن یزید است. این روایت 13 باب 4 از ابواب انفال است. 13 باب 4 از ابواب انفال، از جلد 6. قال سمعت رجلا من اهل الجبل يسأل ابا عبد الله علیه السلام. عمر بن یزید خودش حاضر بوده، شخصی از اهل جبل اون بلاد غرب ایران سوال می کند از ابا عبدالله علیه السلام. ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها فعمرها، ترکها اهلها، حملش کنیم بر اعراض، زمین مواتی است که احیا کردند و بعد اعراض کردند، بازم موات. و کرا انهارها، نهرها که پر شده بود در آورد، و بنا فیها بیوتن و غرس فیها نخلن و شجرا، احیای کامل کرد، بیوت و نخل و شجر و نهر و همه کار. چرا نمیتونه؟ در مناطق ایران خیلی اش نخله. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی الله، کسی که احیا کنه مالشه، بعد خب یه الله ظاهرش ملکیته، ولی قرینه بعدش هست که ملکیت نیست. و علیه تسقها، تسق به معنی خراجه، اجرته، یعدیه الال امام فی حال الهدنه، این خراج رو در حال هدنه به امام میده. فی اذا ظهر الحجه فلیوت نفسه علا انتو خذ منه، وقتی که امام زمان ظهور کرد و حجت الهی ظاهر شد، این باید خودشو آماده کند برای اینکه ازش بگیرد. و اما کلمه تسق، ارباب لغت درباره تسق بعضیا به معنی خراج گرفتن، بعضی گفتن به معنی اجرت، تقریبا یه معنا میشه، بعضی گفتن به معنی اون ظرفی است، پیمانه است که یوکال و به اون پیمانه رو روز اول اونو تسق میگفتن، شایدم همون تشت فارسی بوده که با تشت چیز میکردن، بله پیمانه میکردن، کنه یه پیمانه هم مال حکومت، چند پیمانه هم مال مالش، تسق. و بعضی هم گفتن این فارسی معرب است و اصلش تشک بوده، تشک. تشک تو فارسی امروز نداریم، ولی در فارسی قدیم کلمه تشک بوده، در فارسی قدیم داریم. تشک به معنی همون خراجه، همون مالیاتی است که بر اراضی می‌بندن، هر جیری بی انقدر اش تشک میگفتن. بعضی هم میگن اصلش فارسیش تسک بوده، چون الان معمول نیست در فارسی امروز، نه تشک داریم و نه تسک. تشت هست که حالا تشت هم معلوم نیست که فارسی باشه اصلش یا از عربی باشه تشت، ولی علی کل حال این در فارسی امروز تشک و تسک نیست. اما در فارسی قدیم چرا؟ ببینید کتاب‌های فارسی قدیم رو، یعنی لغات قدیم نه لغات جدید، لغاتی که لغات قدیم رو نقل می‌کند، بله، و واژه‌های قدیم فارسی هست، نوشته تشک به معنی اون چیزی هست که از اراضی می‌گیرند، خراجی است که از اراضی می‌گیرند، مالیاتی است که بر هر جریبی از زمین می‌بستند. این معنی ریشه قدیم تسقه. پس تسق به معنی همون مالیات خراجه. و یک شعر جالبی هم تسق هم به معنی همینی شعبه ها، تسق رو در لغت فارسی به معنی چیز کم میکنه، چیز کم، شعه قلیل. و چون اون خراجی که میگرفتن نسبت به درآمد زمین قلیل بوده، از این جهت تسکش گفتن و عربا تسکش گفتن. اون ت دو نقطه بود و سین و کاف، یا ت دو نقطه بود و شین و کاف، بعد عربا تسکش کردن تا معلق شد و سین و قاف. و در این منابع لغت که می دیدم یه شعر فارسی جالبی هم دیدم که یکی از شعرا در مذمت یکی از عمرا میگه، شاعر شخصی بوده به نام شفیع، اون امیر هم شخصی بوده به نام نجف قلی خان، که این آدمی بوده هنوز هیچ خبری نشده بوده، میآمده میگفته خراج بدید، مالیات بدید. شعری که اون میگه، میگه نارست تخم کشت هنوز از زمین وقف، چون بعضی ها اجرت رو که میخواستن بگیرن میامدن از زمین میگرفتن، بعضی از عمرا هم بودن دم در آسیا، اونجا معمول داشتن که هر کسی گندم میآورد آسیا، تسقاسیا میگرفتن، تسقاسیا میگرفتن، یعنی باج آسیا میگرفتن. این شاعر میگه هنوز تخم از زمین سر بر نیاورده، این نجف قلی خان میفرستد میگه تسقاسیاشو بدی، هنوز تسقاسیاشو بدی. نارسته تخم کشت هنوز از زمین وقف، بر زار آن حواله کند تسق آسیا. این هم نشانه این است که باجی میگرفتن، بله مالیاتی میگرفتن، گاهی دم در آسیا، گاهی سر زمین، گاهی موقع زراعت. منتها بعضی هم هنوزم از زمین وقت کشتی نرویده، اون تسخ آسیا شو میخواستن بگیرم. بسیار نه، عمرها که حق آسیا نمیگیره، آسیا را آسیابان میگیره، عمرا دم در آسیا نگه می‌داشتن، هر کی سر مقدار گندم می‌افتن می‌گفتن پس آسیاش هم بدی. بله بسیار خب، این روایت باز استدلال بهش از این باب است که اگر اینها ملک می شود تسق برای چیه؟ خراج و اجرت، اجاره، مال الاجاره برای چیه؟ دلیل برای این است که ملکیت، ملکیت امام است، مثل اراضی خراجیه است که ملک شخص بگیم نمیشه. مثلا بعدم میگه هنگامی که حضرت مهدی ظهور کند سلام الله علیه، این باید خودش آماده کنه که پس بدهد. این دو روایت. یه روایت دیگری هم که بعضیا گفتن سه روایت، یه روایت دیگری هم هست باز اونم مال عمر ابن یزیده، منتها چرا؟ نه، مالیات بر زمین که می گرفتن، خراج بر زمین می گرفتن، یه نوع اجاره بود، مال الاجاره بوده نه مالیات، شبیه مال الاجاره بوده. مال الاجاره از زمین ملکی که نمی گیرن، مال الاجاره رو از زمین می گیرن که ملک نی، شبیه مال الاجاره است نه مالیات، اجرته، تعبیر به اجرت. بله، یه روایت دیگری هم هست که مال عمر ابن یزیده، منتها عمر ابن یزید از ابو سیار مسمع ابن عبدالملک نقل میکنه. این را هم گفتن روایت سومی هست در این مسئله. و البته این روایت احتمال دارد که همون روایت چیز بوده باشد، روایت عمر ابن یزید باشه، چون این عمر ابن یزید عن ابی سیار مسمع ابن عبدالملک. و بله زیل شبیه همه، فرضاً که این یه روایت جدیدی بوده باشد، این روایت به واسطه ابو سیار، این روایت ضعیفه و ابو سیار مسمع ابن عبدالملک من اضعف الضعاف. ما در بحث تحریف قرآن، عدم تحریف قرآن، راجع به ابو سیار صحبت کردیم. 8 نفر از اکابر علمای رجال متفقاً قائل به ضعف ابو سیار شدن. ابو سیار مسمع ابن عبدالملک مرد ضعیفی بوده است بالاتفاق، اتفاق علمای رجال، و همین کسیست که قهرمان روایات تحریفه. 188 روایت در تحریف قرآن همین ابو سیار دارد، همین. و عجب هم این است که بعضی ها گفتن این روایت صحیح هست، گفتن صحیح عمر ابن یزید عن ابی سیار، منتها تا عمر ابن یزید شاد خواستن بگن صحیح هست، والا ابو سیارش که مسلم صحیح نیست و من اضعف الضعاف. بله، عمر و فرزند یزید. بله، به هر صورت این در واقع اونیش که قابل توجه دو روایته، این روایت ابو سیار که روایت ضعیف است. روایت ابو سیار روایت 12 است، روایت خود مستقیم عمر بن یزید روایت 13 است، و زید این دو با هم شباهت زیادی دارد، خیلی شبیه با همه. به هر صورت حالا صحبت این است که این دو معارض چه کنیم با این دو معارض و تکلیف این معارض ها چیست. در اینجا 5 تا نکته هست یا 6 تا، تا حالا بعدش ببینیم. چند نکته هست که اینها رو باید دونه دونه دقت کنیم. بله؟ خب اونا ببینید وقتی مواتب العرض رو گفتن وقت مواتب الاصاله هم همین حکم رو پیدا میکنه، چون کسی بین این دوتا از این نظر تفرقه نینداخته. اگر کسی گفته مواتب العرض مال صاحب قبلیه، این که میگه مال امامه معنیش نساز کرده، پس مواتب العرض هم برمیگرده به مواتب الاصاله، چون اعراض کرده، اعراض کرده برگشته است به اون حالت اول. به هر صورت اون آره که ما جمعش رو عرض کردیم، یه جمع دلالی بود. حالا اجازه بدید من عجله نکنید نه اونها نیست، احق مجمله عرض کردم جز طایفه ثانیه. احق ببینید ما هر روز که نباید تکرار کنیم، کلمه احق کلمه ایست مشترک، لا دلالت علی هذه و لا دلالت علی هذه، نه جز طایفه اولاست نه جز طایفه ثانیه است. احق یه کلمه مشترکه. حالا ما هر روز بخوایم تکرار کنیم اینو که نمیشه. توجه بفرمایید، حالا من باز سیاری رو یه بار دیگه هم میبینم و فردا عرض میکنم. من شما که عرض کنم سیاری حالا باز مجدداً میبینیش. در اینجا چند نکته است که این چند نکته رو دقت بفرمایید. نکته اول این است، تعارض این دو روایت با آنچه محل بحث ماست فرع بر این است که وجوب تسب دلیل بر عدم ملکیت باشه. آیا واقعا وجوب تسب مساوی است با عدم ملکیت یا منافاتی نداره؟ تسب هم واجب باشه ملکیت هم حاصل باشه، کما اینکه مرحوم ایروانی در حواشی مکاسب این مطلب رو توجه داده. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب اینطور میگه، میگه این عنوان الخراج لیس عنوان الاجره، این عنوان الخراج لیس عنوان الاجره لیکون ذالک کاشفا عن بقاء ملک الامام، لیکون ذالک کاشفا ان بقاء ملک الامام و استمراره. یه خراج به معنی مال الاجاره نیست، خراج اینو مالیات، گرفتن مالیات منافات با ملکیت نداره. شما این همه املاکی دارین مالیات میدی، آیا مالیات دادن دلیل بر این است که مالک نیستی؟ ترجه داری؟ ما اضافه میکنیم بر کلام مرحوم ایروانی جمله ای را، همون جمله‌ای که دیروز اشاره کردم، جمع کثیری از فقهای ما در اراضی خراجیه قائل به ملکیتن طبعاً للآثار، معذاری خراجم هست. ببینید شما آمدید زمین‌های خراجی، زمین‌های مفتوح الانوار، نه مواد، زمینهای مفتوح الانوار، زمینهای خراجی رو گرفتید و اینها رو آثاری درش ایجاد کردید، خانه ساختید. جمعی از فقها میگن انسان مالک میشه زمین را، رقبه زمین رو تبعاً للآثار، مادام که این آثار هست زمین هم ملکه. مرحوم شیخ در همین مکاسب نگاه کنید، در همین مفتوح الانوار بعد از این بحث یه مقداری صفحه بعدش مرحوم شیخ متعرض شده از جماعتی از بزرگان و فقها نقل میکنه که اینا قائل به ملکیت ارا مفتوح الانوه هستن تبعا للآثار، و در این حال خراج هم انسان باید بده. اگه داشته باشن دیگه دعوا برطرف میشه. حالا میگم مجبور شدن بعضی از این آقایون تبعا للآثار قبول کنن، خب دیگه ملکیت میشه دیگه، دعوا ختم میشه، قال کنده میشه. بله بله، میگن بی و ید خلف المبی، میگن بی هم میتونه بکنه، یعنی وقتی اینجا خانه ساختی هم خانه و هم زمین هر دو رو میتونه بفروش. بله میگن میتونه بفروش، منتها میگن مادام الاثار موجوده شما مالک، وقتی آثار از بین رفت ملکیت شما هم زائل میشه، برمیگرده به ملک مسلمی. پس معلوم شد شما نمیتوانید بگید هر کجا خراج هست دلیل بر این است که ملکیت نیست. اصولا خراج آقای مالیاته، مالیات از املاک مردم هم میگیرن، از کفش و کلاه مردم هم ممکن است مالیات بگیرن، مالیات از اتومبیل هم مالیات بگیرن، عوارض بگیرن، تسق بگیرن. گرفتن تسق حق سلطان از نمیدونم زمین و خانه و اتومبیل و فلان اینها، این دست و اینکه ملکیت نیست در اصل ما، که مالیات خب خیلی امر رایجی هست نسبت به همه چیز، این مشکلی نیست از اینجا. پس این دلالت رفت زیر سؤال. آقا جون خراج یعنی مالیات، همون چیزی که از تسق آسیا رو میگرفت اون امیر وقت میگرفت چی؟ اون تسقی که میگرفت امیر وقت چی بود در این شهر؟ مالیات بود دیگه، مالیات میگرفت، مال پدرش که نمیگرفت، مالیات میگرفت، مالیات که اونورا میگیرن. بنابراین خراج نوعی مالیات هست، مالیات دلیل بر این نیست که انسان مالک نبوده باشه، کما اینکه در آرازی خراجی همین معنا رو گفتم. بله مالیات در مالیات خاصه بوده، چون مالیات های اسلامی دیگر زکات بوده، خمس بوده، این هم مالیاتی بوده است جدایه. هذا اولا. پس دلالت اینا فعلا با این احتمال زیر سوال میره. و ثانیا اینا مسلما مال زمان حضوره، زمان غیبت رو شامل شدنش اول کلامه، چون این داره میگه در زمانی که امام حاضر است میره خراج به امام میده، این شامل نمیشه زمان غیبت. و هم روایت مسمع ابن عبدالملک، ببخشید عمر ابن یزید، هم صحیحه ابو خالد قابلی، هر دو قابل بحثه، چون هر دو قابل بحث است یعنی اینها هر دو ببخشید مال زمان حضور است. میگه یعدی ها الال امام، معلومش دسترسی به امام هست. آیا اونجایی که دسترسی به امام نیست زمان غیبت، آیا اونم شامل میشه این روایات؟ در اونجا هم داره باید تسخی بده که دلیل بر عدم ملکیت باشه. دلالت نداره دیگه، حالا اینو نداره، این قدر متیقنی که دارد این است در زمان حضور باید برود به امام علیه السلام، امام معصوم ببردازد، و اما زمان غیبت معلوم نیست زمان غیبت شامل. آخه شما میخوای از این دو دلیل استفاده کنی، مال مقام امام هم باشه، ولی امام این روایت قدر دلالتش امام معصومه، بیش از این دلالت نداره.
که دلیل بر عدم ملکیت
سالسن
بر عدم ملکیت داره این که خراج رو روی این قسم اقسام زمین میذاشتن.
حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید این همه زمین ها رو شامل میشه، حالا خواهید دید. سالسن سلمنا، خیلی خوب ما اصرار میکنیم، تأثیری هم نداریم. سلم ناده روایت سیعه دلالت هم دارن، حال حضور، حال غیبت، مال مقام امامت، همه اینها رو قبول کردیم، خیلی خوب دلالت کردن. ولیکن این روایت معرضون انهای اصحابه، معرضون انهاست. این دیگه اعراض شد که نمیتوانید شما منکر بشید، بل اعراض سقوط پیدا میکنه از حجیت. هرچی شما اصرار بیشتر در دلالتش داشته باشید و در سندش اعراض اصحاب درباره اون محکمتر میشه. این لازمش این میشود که اصحاب اعراض کردن و ساقط میشه، کسی فتوا نداده جز مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش، و دیدیم در خلاف و ضد اون بود کاملا، و در مبسوط هم نوسان کلام شیخ رو ملاحظه کردیم. باقی میموند یک ابن زهره باقی میمونه. اعراض قدما هم اعراض کردن، متأخرین همه اعراض کردن. این ادعای درستی نیست، این ادعای درست. خب حالا برای این که بخواهید ما کلام دیگرانم براتون میاریم، عرض میکنم بخواهید کلمات دیگرانم میاریم، کلمات اصرار نکنید دیگه، اصرار نفرمایید در این مسئله و تعصبی نداشته باشید. شیخ طوسی در خلاف سریعا برگرده، خلاف ازم و ملک در چی؟ اصطلاحات از در چی؟ در چی؟ شما مثل که اصلا به قدر چیز هستید که لفظش هم وحشت میکنید بیارید، اسمش هم نمیاد. ازم در چی؟ بازم حاضر نیستن بگن ازم در چی؟ در تملک. ایشون تملک شو نمیتونه دیگه. نه آقا هیچ وقت اصرار نداشته باشید، یعنی اگر اعراض در فقه یه جا داشته باشد دومش اینجاست. ما اعراض اصلا احدی نقل که اعراض معنیش همینه دیگه، یعنی قدیما و حدیثا هیچ کس فتوا نداده، هیچ کس نداده. اگر ما اعراض در فقه نداشته باشیم یکشینه نداریم هم میخواییم. و اما رابعا چهارم سلم نا تعارض بشه. لا شک در موقع تعارض روایات اول اکثر به حسب شهرت روایی و به حسب شهرت فتوایی، هم شهرت فتوایی داره. ما برای اینکه بخوام یه چیزی رو درست بکنیم نباید اون مبانی که تا به حال در اصول خونده ایم و شناخته ایم و حالا این رو دسته متعارض شدن، حالا ما هی ممانشات میکنیم، آمدیم گفتیم این دلالت داره و نمیدونم اعراضم نیست، همه چیزش درست، ولی دو دسته از روایت شد متعارض. اون با اون دلالت نیمبن که داشت که آیا خراج دلیل بر ملکیت امام میشود یا نه، حالا این دلالت نیم بند ما پذیرفت، اونها هم با اون روایت دلالت. خب اونها اکثر است، اشهر است، فتوان و روایتن. ما بیاییم روایتی را که هفت نفر از بتانه امام صادق و امام باقر، هفت نفر از خواص و اعیان اصحاب اینا نقل کردن، اینو رها کنیم که ابو خالد کابلی آمده این طرفشو گفته. آخه میشه انسان در مقام ترجیح بیاد روایت ابو خالد شاذ رو بر اون روایتی که اصحاب خاص و اکابر اصحاب ائمه، اونم کلمه لهم فقط داره، اصحاب خاص و اکابر اصحاب امام صادق و باقر آمدن همشون اونو نقل کردن. اینو رها کنیم و بگیم روایت ابو خالد درسته، هم شهرت فتوایی هم شهرت روایی همه اینها رو آخه باب ترجیحات مرجعات برای چی خوندیم؟ خوندیم که بیام اینجا اعمال بکنیم دیگه، اون دلتنین بند رو پذیرفتیم میگیم دلالت. ولی خب این روایاتی که این طرف میگوید چه کارش کنیم؟ برسود آقا همین یه دونه روایت داریم که هفت نفر از اصحاب اکابر اصحاب امام صادق همین روایت هفت نفر نقل کردن، شما میخوایی بذاری کنار؟ نه لهم، کلمه لهم بود
مادامی که هستن.
بازم دیگه چیه؟ اینا رو از جیبتون که نمیشه بذاری، روز قیامت ازت سوال میکنن دیگه، اینا رو از جوابش این داره فاول لهم مطلق. هفت نفرم از اجلا اصحاب نقل کردن. حالا ابو خالد کابلی آمده است برخلاف اینا گفته، عمران یزدی برخلاف، یعنی اونا بزنیم کنار، هم یه دون روایت هم بگیم. سنی هم گفتن، شیعه هم گفتن، سنی هم فتوا دادن، شیعه هم فتوا دادن، نمیدونم همه فتوا دادن. حالا شهرت فتوایی بزنیم کنار، شهرت روایی خب در مقام ترجیح که نمیشه. سنی شیعه
مخالفت
هم بند،
یعنی این
فتوا مخالفت
با
آمه. عجب، خیلی تعجب از شما این حرف رو میزنی، تعجب از شما که این حرف رو دارید میزنی. در مرجحات اول شهرت رو رعایت میکنن، نه اول مخالفت عامه. شهرت روای و فتوایی رو اول ملاحظه میکنن. آقا وقت میگذره ما چی کار داریم؟ میگه حالا هرچی دلتون میخواد بگید دیگه، حالا روز قیامت هم جوابشو بدید دیگه با این اعمال تعصبا. خامسا انه مخالف لسیرت المستمرت بین جمیع المسلمین. شما لوازم این حرف رو اگر حساب کنید خواهید دید که اصلا لا یستقر حجر علی حجر میشه، مخالف کارهای خودتون و تمام افرادی می شود که تا به حال همین حرف رو می زدن. شما این خانه هایی رو که خرید و فروش کردی حضرت عباسی چی چی رو خریدید؟ زمین رو خریدید و ساختمان همه رو هم خریدید. تمام اشخاصی که از صدر اسلام تا به حال خانه خرید و فروش می کردن، این خانه ها رو می خواهم بگیدم چی چیش خرید و فروش می کردن؟ همه علما، همه فقها خانه می خریدن، یعنی حق اولویت می خریدن یا خانه رو زمین رو حساب می کنن متری و ساختمان هم حساب می کنن یا همه رو هم حساب می کنن خرید و فروش می کنن دیگه. از زمان پیغمبر به این طرف هر کی خانه می خریده به همین صورت بوده که الان معمول است و اون شخصه نمیدونم که میاد خدمت امام صادق میگه این پول خدمتتون باشد خانه برای من بخرید. خانه خریدن چطور بوده؟ زمین می‌خریدن و ساختمان هم می‌خریدن و زمین‌های زراعتی خرید و فروش می‌شده، حق اولویت می‌خریدن، زمین رو می‌خرن، جریبی حساب می‌کنن و روی جریب پول می‌بندن. این همه نمی‌دونم اسناد معاملات همیشه نوشته شده و نوشته می‌شود. هاکزا اوقاف، اوقافی که از اون صدر اول تا به حال بوده که چی وقت بوده؟ حق اولویت که قابل وقف نیست. در فقه وقف به رقبه تعلق میگیره. شما باید تمام اوقاف و باطل بود. چرا؟ برای اینکه زمینها همش زمینهای احیائیه، به علت اینکه این زمینهایی که امروز دست ما یه روز مواد بوده دیگه، حالا یا قبل از اسلام مواد بوده احیا شده یا فعل اسلام. قبل از اسلام اونهایی که مواد بوده احیا شده اونها رو چه میگیم؟ اونا قابل تملک بوده، اسلام که آمد مانع شد، یا قبلا هم مال انبیاء پیشین بوده. لابد اگر اراضی مواد در اسلام اینطوره، در قبل از اسلام چه بوده؟ آیا شما فرق میگذارید بین اراضی موادی که قبل از اسلام بوده یا بعد از اسلام؟ سلم نه، زمینه های قبل از اسلام اونا قابل تملک بوده. از زمان پیغمبر تا به حال چقدر شهر تازه ساخته شده، شهرهای تازه در زمینهای مواد، چقدر زمین زراعتی تازه بر زمینها افزوده شده و زمینهای مواد احیا شده، چقدر مساجد ساخته شده، چقدر مدارس ساخته شده. تمام این معاملات رو ابطال کنید شما، تمام این خانه هایی که ساخت شده معاملاتش ابطال، تمام این اوقاف معاملاتش ابطال، تمام این مدارس معاملاتش ابطال، تمام این اراضی که خرید و فروش شده معاملاتش ابطال کنید، یا همش بگید حق اولویت. تا به حال کی اومده گفته من حق اولویت خرید و فروش میکنم؟ شما خانه خودتون که خریدید چیکار کردید؟ آخه اگر ما این حرفو بزنیم یک خلاصه فقه جدیدی میخواد و یه به هم ریختن تمام اون چیزی که تا به حال معمول بوده است. و اینم که میبینید علما آمدن این دو تا روایت رو کنار گذاشتن، دیدن اگر کسی بخواد این دو روایت رو واقعا عمل بکنه، اگر دلالت شو بپذیریم، لازمش این میشه که خب این همه زمینهای محیات که ما اکثرها همه اینها وقفش اشکال داشته باشه. ولی دیدیم بعضی از این آقایون ناچار شدن ملکیت تبعن الاثار رو بپذیرن، چون این وقفا خراب میشه، سیره مستمره رو هم میخوره. گفتن خب ملکیت خب این یه مرحله، خب تا این مقدارش اگر جلو بیان باز خوبه که بگن اینا ملکیت حاصل میشه، منتها تبدیل آثار مادامی که این آثار هست اینها ماله هستن. حالا هر وقت این آثار به کلی مرد شد اون وقت بگیم مالکیت از بین میره، کما این که این مسئله هست. حتی اونهایی هم که قالب ملکیت هستن میگن در صورتی که این بایر بشود از دائر در بیاد بایر بشه، بعضی ها فتوا دادن. این است که میبینید بعضی مجبور شدن ملکیت طبعاً للآثار رو بپذیرن در اراضی مواد مثل اراضی خراجیه که جمعی فتوا دادن، چون دیدن این اوضاع احوال به هم میریزه و نمیتوانیم چیزی خلاصه هیچ موردی را بپذیریم. و من اون روایت رو ببینم آوردم یا نه. بله، اون جلد 13 وسائله که من نیاوردم درباره این که حضرت علی علیه السلام پیغمبر یه سهم زمینی بهش داد، سهمی از اراضی بهش داد، علی علیه السلام این رو آبادش کرد، چاهی زد که اونو قلبعیر آب ازش دارا، و بعد حضرت امیر وقفش کرد. چی وقف کرد حضرت امیر؟ یه زمینی رو پیغمبر بهش داده، این زمین رو آباد کرده و بعد از آنی که آباد کرده وقفش کرد. اصلا یکی صحبت تملیک نیست، آقا بین مسلمین، بین مسلمین تقسیم کرد زمینی را، از مخصوصا تعبیرم داره از اراضی فی. اراضی فی هم به معنی اراضی مات در اینجا، و فی همون انفال دیگه، اراضی فی همون اراضی انفاله، از اراضی انفال داد و حضرت احیا کرد، چاهی که اونو قلبعیر در آورد آب میدبد وقفش کرد. چیزیش وقف کرد؟ خب لابد مالک زمین میشود. به هر صورت اون وقت حالا بحثی هم هست که این رو من فردا روایاتش انشاءالله رحمان برای شما میخوانم، که داریم زوجه از زمین ارث نمیبرد ولی از بنیانی که هست ارث میبرند، و مفهومش این است که بقیه از زمین ارث میبرند. ظاهرش رقبه ارزه، نه حق اولویت. خب ما باید این رو هم به هم بریزیم، مسئله ارث زوجت من اقال که زوجه ارث نمیبرد دیگران ارث میبرند، بگیم ارث بردن اونها هم ارثی نمیبرند، هیچ کس از زمین ارث نمیبرد، مال امامه، مال خداست، مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. توجه کردید؟ خب اگر ما این حرفا رو بزنیم در باب ارث، در باب هبه، در باب وصیت، در باب وقت، در باب بیع، در همه جا مواجه با این اشکالی میشیم و این خلاف سیره مستمره است که همیشه بین علمای اعلام بوده. به ظلم درخت